اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در غلبه طبائع اربعه بود، غلبه طبائع اربعه. یه سری روایات خوندیم تا رسیدیم در اینجا مثلا صفحه 469. البته نویسنده محترم آیت الله شیخ عباس تبریزیان در طب رسول مصطفی جلد 1 توجیهاتی داره در صفحات 468 به بعد. حتی علامه مجلسی در بحار توجیهی داره در جمع بین اخبار، مثلا گفته مره صفرا از کلمه ریح میشه اخذ بشه و فرمایشات دیگری که فرموده. از باب بیان فرضی و نظریه خوبه، اشکال نداره. حالا دیگه بیشتر نمیتونم بگم، چند تا نقطه بزن. حالا تو روایات دیگه مثلا اصل روایت بنیل اجسامو علی اربع طبائع و هی الریح و المرت و الدم و البلغم. یا بعضی دیگه روایات که این بزرگوارا آوردن و ان الصدر من البلغم و الريح، که قلبه بلغم قلبه مخاطی، درگیری شش، ریه ها، حنجره، نایجک ها، حبابچه های هوایی، برانش، همه رو درگیر میکنه. پس این ریح میشه ریح تنفسی، هوای تنفسی، هوای پیرامون یک شخص برای بقاء حیات حیوانی شخص. یا مثلا در صفحه 470 بنی الجسد على اربعه اشیاء الروح والعقل والدم والنفس یا والنفس و فی ثالث طبائع الجسم على اربعه فمنها الهواء والذي لا تحیا النفس یا نفس، نفس حیوانی، الا به، ای نفس کش، نفس بکش. علیکم سلام، خوش آمدید. ای نفس کش، نفس بکش، راست میگه، چون که شش داره. اگر آب شش داشت میگفتیم ای خون سرد، از اکسیژن محلول در آب اکسیژن گیری کن توسط آبشوش ها. اما وقتی خون گرمه، خب همین اصطلاح عامیانه درسته، میگیم ای کسی که نفس میکشی دم و باز دم داری، نفس بکش. اگر لش کنی میگه حاج آقا اصلاف میشه، نفس نکشم، که رنگ تغییر میکنه، نیلی میشه، آلا خفه میشه. درسته مومن ها؟ اینم تا اینجا، اینه به شوخی کنم من سیادتون. پس نفس حیوانی، چه حیوان خونسرد باشه چه حیوان خونگرم باشه، خب نیاز به اکسیژن گیری دارد، چه به صورت آبشوش و اکسیژن محلول در آب، چه به صورت شوش ها و تنفس دم و بازدم. فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس یا نفس الحیوانی الا بهی، به همین هوای پیرامونه دارای اکسیژن و آلودگی سمی نباشد که او رو بکشه. میشه آج آقا هوا پیرامون آلودگی سمی باشه منو بکشه؟ بله قربان میشه، مثل اکسید گوگرد SO2، مخصوصا اگر سولفورو باشه که مرگ حتمیه، یعنی SO3 سولفورو. یعنی چه آج آقا؟ یعنی همین گوگرد زر، خب یه تیکه اندازه بند انگوش در این اتاق ببندم، همه پنجره بسته باشه، همینجا کبریت بزنیم، شروع میکنه دود کردن. اول همون شروع میکنیم صافه کردن، صافه میکنیم، بعد کم کم صافه همون شدیم شد، بعد خفه میشه. پس یکی از گاز خفه کنها چیه همون جان؟ گاز سولفوروه، یعنی SO3، آرایش الکترونیش در پیوندهای کوالانسی در شیمی عالی SO3. بفهم دیدی هوای پیرامون باید سالم باشه، اگه سمی باشه خفه کننده است، آدم میکشه. لا تحیا نفس یا نفس حیوانی الا به هوای سالم و به نسیمه، و به نسیم هوای سالم. دریا آروم باشه، کشتیرانی مثل آدمه، قایقرانی، هاورکرافت و مانند. هوا مثل آدم باشه، جریان های هوایی ملایم باشه، هواپیما اعتدال دار. اگر هوا یا آب طوفانی شد چی؟ دیگه اون تقارن و اون تراز محیطی از بین می رود، همش استراب میاد، همش تشنج میاد، چه افرادی که تو اون هستن، تو اون وسیله نقلیه، چه خود هوای پیرامون یا آب پیرامون، گردابه هر چی میکشه پایین، باطلاقه هر چیزی میکشه پایین، طوفانهای هواییه، چاهای هواییه هر چیزی میکشه پایین، گردباده هر چیزی بلند میکنه پرک میکنه و سخبار از جا میکنه. یه انسان چارمسخالی خلقه، انسان ضعیف ها چی؟ یه پر کامونه پرکتی میکنه ببین نسیمش به درد من و شما میخوره، اونم نسیم بهاریش. اما اگر نسیمش هم سرد خشک شدید باشه یا گرم خشک شدید باشه، باز نسیمش هم آدم رو اذیت میکنه، مثل نسیم آتش شعله‌وری که نزدیکه، باز اذیتت میکنه. یا نسیم زمهریر، جریان سرد شدید خشک بدون رطوبه، باز من و شما رو اذیت میکنه، ولو نسیم ها، تا چه برسی که به صورت طوفان باشه. لا شمسن ولا زمهریرا، بهشت همیشه نسیمش بهاریه، دلپذیره، معطره، و بوی خوش بهشت تا 500 سال راه اخروی استشمام نشه. میفهمید چی گفتم؟ اینا روایاتم. اما 7 طائفه هستن نه تنها به بهشت نمیرند، بلکه از 500 سال راه اخروی بوی بهشت رو هم استشمام نمیکن. یکیش عاق والدین، یکیش دیوسه، یعنی مثلا این دوتا کلیدا، مردی که علم دارد که زن دائمش یا موقتش زنا میده، غیرت به خرج نمیده، اینقدر بیرگه که این رو نهی از منکر کنه، به چنین مردی میگن دیوس. میگه نه تنها دیوس با 3 سنخته، نه تنها به بهش نمیره، بوی بهش رو از 500 سال اخروی استشمام نمیکنه. یکی شخص محتکر که قوت لایموت مردم را بیش از 40 روز نگه بداره و دست مردم نده، در حالی که مردم نیاز به این قوت دارن، با همین قیدهی که گفتم تو روایات من، اینم به بهش نمیره، 500 سال راه اخروی بوی بهش رو استشمام نمیکنه. یکی کسی که از راه دین نون بخوره، از راه دین نون بخوره، این هم بوی بهش رو از 500 سال اخروی استشمام نمیکنه. یعنی مثلا اقامه نماز جماعت، اذان و اقامه تو گوش بچه مردم خوندن، اجرای صیغه عقد نکاح، به خاطر همین نرخ تعیین کنه و بگیره، این از راه دین نون خوردنه، نه تنها به بهش نمیره، از 500 سال اخروی بوی بهش رو استشمام نمی کنه. لذا تو روایات میگه نرخ معین نکن، هر چی که بهت دادن از کالا یا پول به عنوان هدیه قبول کن. حرفا میگرفتین چی بیچی شد؟ حالا علمای صالح شقوقی آوردن که فرار بشه از این حرام، ولی به نوع صحیح ها. مثل چی هم؟ مثل این همه نمازخونه که تو سطح شهره، طلبای صالح که بیکار و دوله که نیستن، بیکار که نیستن، دستن، مباحثه دارن، تحقیقات دارن، پژوهش دارن. حالا اینجا طلبه صالح برای تقیدش میتونه نرخ تعیین کنه. این همه نمازخونه، مسجد که نیست، بگه ثواب مسجد داره آخره، نمازخونه است، انشالله قصبی هم نیست. حالا اینجا برای تقیدشم میتونست اینجا وایسه نماز بخونه، بقیه بهش اقتدا کنه. میتونست بره تو خونه نماز بخونه، زن و بچه بهش اقتدا کنه. این که خواهش مقید میکنه الا این نماز خونه بره، نه این نماز خونه. حرفا میگرفتین چی شد؟ برای تقیدش میتونه نرخ تعیین کنه، میتونه، نه اینکه کار خوبی ها، میتونه نرخ تعیین کنه. این رو من نمیگم، این آیت الله مرحوم آیت الله شیخ علی فلسفی، من 9 سال شاگردش بودم درس خارج، اینم برای بعضی از طلبا میفرمون. ولی بچه احتیاط عملی میکنه از اول طلبگی تا حالا هیچ وقت نرخ تعیین نمیکنه. مثلا طلب میگه آقا چند میشه؟ میگم هدیه است، هر چی دادی خدا بده برکت، یکی زیاد میده یکی کم میده، ما میذاریم تو جیب، تو خونه اینا رو میشمارم. گرفتین معاملات چی گفتم؟ بله؟ قاطی پاتیه دیگه تو جیب.
تو جیب نمیشمردم.
درود بر اون آقا. حالا میخوام بگم احتیاط ما بچه احتیاط عملی. هم فرمایش این علمای صالح رو زمین نمونه که حرفشون برای تقید درست. هم اون روایات که زیاده یک مرتبه نکنه پرش ما رو بگیره. دو سه تا دیگه هم مؤمنا هست. یکیش اینه که کسی که
سلام
علیکم السلام و رحمت الله، کسی که مزد اجیر رو نده، کسی که قدرت داره مزد اجیر رو بده، معمار، مهندس، راه ساختمان، رئیس مغازه، تاجر، هر کارفرمایی قدرت داره پول کارگر و کارمنده بده، عمدن نمیده. حالا امام رضای رؤوف که امروز روز زیارتیشه میگه عرق کارگر خوش نشه، همه جای کارگر تفلک خوش شده، از بس رفته اومده، رفته اومده، هی سر میدونه، یه چک میشه میگه برو دو ماه دیگه، برو دو ماه دیگه، دیگه میرم اینه اصلا هیچی تو حسابش نیست، برو دو ماه دیگه. پس اندازم کارگر ندارم، الکی میدونه. تو روایات داریم کسی که مزد اجیر، حالا اجیر معناش عامه، من مثال به کارگر و کارمند دارم، معناش عامه، هر شغل صحیحی که داری که باید به ازای او عملت محترم شرعیه و به ازای او قیمت داره، اینجا هر کسی که مزد اجیر رو نده ولو قادر به پرداخته، میگه این شخصم به بهش رفتنش محاله، از 500 سال اخروی بوی بهش رو هم استشمام نمی. حالا اون دو تا دیگه هم تحقیق کنیم، اینا من تو دفترام دارم، هر کی بخواد همین رو با سند ها از کتب شیعه نوشتم، همه هم سنداش جدا جدا سان، تو یک روایت هفتاش نیست. خدا حفظ کنه آیت الله بزرگوار شیخ محمود اکبرزاده، متخصص فقه و حدیث از شیعه و اهل تسنن و همکار علامه نمازی و آیت الله میرزا جواد آقای تهران، خدا انشالله عافیتش بده، آنها ناحتی قلبی داره، بیمارستان هاشمی نژاد بخش قلب. حالا من میخوام یک درس اخلاقی بگم بعد بحث خودم رو دوباره شروع میکنم. همین قسمت اجیر، یه نگاه ظاهری کردم کارمند و پول و یه حرف زدم، یه نگاه تأویل کنید بر اساس آیات و روایات. از شما سوال میکنم، هر دین و مذهبی که دارید به عنوان یک محقق، یه پژوهشگر، آیا امت اسلامی بعد از رحلت پیامبر اکرم مزد اجیر را داد، مزد رسالت را داد، که توقع دارد امت اسلامی به بهش رود، پرسش تعجب. حاجقا یعنی چی؟ میگیم هر پیغمبری اومده یه مزدی گرفته برای رسالتش. در سوره شورا میگه این پیغمبر رحمت، این رحمت الله الواسعه. علیکم السلام. قل ما اسألکم اجرا الا المودت فی القربا. میگه مزد رسالت من این همه سال تبلیغ صحیح کردم، مودت القربا، دوستی واقعیتون نسبت به حضرت زهرا و دوازده امام معصوم نشون بدید، یعنی در اطاعت و تبعیت ایشان باشید، نه صرف ابراز دوستی به زبون و عملهاتون بر طبق دستور و عمل قرب و شرق باشد. مزد رسالت اینه. چقدر تو روایات داریم بعد از رحلت پیامبر اکرم امت همه کافر شدن، دنبال تراشه های یهود را افتادن، الا اربعه، یه سلمانی مونده، یه ابوذری مونده، یه مقدادی مونده، یه بزرگوار دیگه یادم نمیاد، الا اربعه مثلا، آفرین و عمار. دیدیم مزد رسالت ندادن؟ کسی که کار صحیح نکرده مزد اجیرم نداده عمدن، به تراشه های یهود عمل کرده عمدن، بعد توقع داره بره تو بهش. چه توقع بی جایی، کار نکرده توقع اجر و مزد داره. گرفتین مؤمنا؟ همجور بیا، زمان ما هم همجوره. بعضی حرفا هست خیلی جون داره، گرچه به زبون ساده است. هی نگویید اسلام برای ما چه کرده، شما برای اسلام چه کردید. این حرف امام خمینی هم حرف حسابه، ولی به زبون ساده میگه. هی نگویید اسلام برای ما چه کرده، شما برای اسلام چه کردید. راست میگه، همه گوش منم تاب میده. توی زیایی برای بقاء اسلام ولایی ائمه اطهار و زمین سازی برای ظهور مولا صاحب زمان چه کردی؟ که حالا بیتابی میکنی و عجله میکنی در ظهور حضرت، و یا طلبکار هستی از حکومت اسلامی. عیب رو دیدن، نقص رو دیدن، عیب و نقص برطرف کنی خوبه، اما اینکه اشکال تراشی کنی و سطح انتظارات بی جا باشه، این بده. یعنی از افراد صالح، از همباشی های صالح توقع عصمت داشته باشی، توقع کاری داشته باشی که امام زمان انجام میده، این توقع بی جاست. همین خود میتونی؟ گوینده هم نمیتونه، شنونده هم نمیتونه. پس فرد مؤمن و صالح هر چندم خوب باشه نمیتونه کار معصوم رو انجام بده. چرا نمیتونه؟ چون علمش محدوده، قدرتش محدوده، زمان تقیه است. اگر انتظار کار معصوم ازش داشته باشم، انتظار بیجاست. لذا میگیم همراهی کنید با هم، با هم باشید، خیرخواه هم دیگه باشید، عون هم دیگه و یار هم دیگه باشید، که یک صف متحد، تبعیت از معصوم، تا زمینه غلبه دشمن در محیط خارجی فراهم نشود و زمینه غلبه دشمن از درون، نفس اماره و حدیث نفس، از باب خودمحوری، لجبازی، انتظار بیجا از درون بر تو غلبه نکند و روان متعادل تو به هم نریزه، که بعد تو محیط اجتماعی درگیری لفظی باشه یا دست به یخی باشه یا هر کسی بخواد دیگری مات کنه، تمام اینا حرامه. یه سر مباحثم، ای نفس کش، ای خونگرم، ای پستاندار، اگر میخوای تنفس صحیح باشه باید الهامات ربانی رو پاسخ مثبت بدی، نه القاعات شیطانی را. الهامات ربانی از روح و ریحانه، از نسیم بهشتیه، نسیم ولایت، نسیم بهشتیه. در محدوده صراط مستقیم گام بردار. تأویل روایاتم گفتم، یادگاریم خارج از کتاب. لا تحیی النفس الا به این هوای پیرامون سالم، حتی هوای ولایت، این لفظ هوا رو عقصی میگم، این همین، حتی هوای ولایت. ای برادرای سلمان در آخر زمان، مثل سلمان باش، که امام صادق میگه نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد. به خاطر سه تا خصوصیتش، یک خصوصیتش اینه، هیچگاه سلمان هوای خودش را، یعنی خواست شخصی خودش را بر هوای پیغمبر اکرم و هوای امیرالمؤمنین مقدم نداشت. هیچگاه خواست شخصی خودش را بر خواست پیغمبر و خواست امام علی مقدم نداشت. اگر میخواهی ولایی زندگی کنی، هیچگاه خواست شخصیت بر خواست مولا صاحب الزمان مقدم نباشد. این تعبیلش گفتم یادگاری ها، دوباره بیا همجه پایین، بیا تو جسم. و یخرج ما فی الجسم من دائن و عفونت، هوای پیرامونت سالم باشه عفونتات کم میشه، هوای پیرامونت آلوده باشه عفونتات زیاد میشه. ذرات معلق در هوا، هیدروکربن ها، بخارات مسموم، مایعات مسموم، استون، گازوئیل هم جدا میشه. سینوسات درگیر میشه، ریاض درگیر میشه، زبانک درگیر میشه، ابتدای حلقه درگیر میشه، عفونتات زیاد میشه. هوا پیرامون سالم باشه عفونتات کم میشه. بیا تو درونه، تو روان، هم نشینات خوب باشن، روانت همجور متعادل میره جلو. اگر هم نشینه بد برای خود انتخاب کنی، مثلا یکی بیرگ باشه، بیغیرت، بیرگ، تنفروش، ناموس فروش، یه روز، دو روز، یه سال، دو سال، کم کم کمال بد باز در من بدی میذاره، کم کم منم استحاله فرهنگی میکنم. شخص مثلا این کلیده، بی تفاوت، کسل، تنبل، خودرای، خودبین، خودمعبر، متکبر، باز این اثرات سو در من میذاره. جاهل، غافل، یؤخذ به بعض الاحکام، یترک بعض الاحکام، و در من هم همینجور میکنه، هر حکمی که به نفع همه زود اخذ میکنه، هر چی به نفع هم نیست همه رو میندازم دور. نه حاج آقا، این اسلام اسلام نیست، نه اینجور که من میگم. دیدی عمو، اثرات بد در من اثر میذاره. چقدر تو روایات داریم برای اینکه تعادل روانیت و عملای رفتاری کرداریت به هم نریزه، میگه ایاکه و مصاحبت الاشرار تور صفن بالاخیار به حاج لفتاده. یا اون روایاتی که از امام سجاد هست، میگه مصاحبت با اخیار کن تا از شیطنت و افراد شرور دور باشی و شیطون زده نباشی، چون که شیطون زده ضد ولایت. اینم روایت، اینم بحث چی بود؟ همون تنفس صحیح در محیط روانی، تا اقتشاش ذهنی نگیری و از تعادل روانی خارج نشوی. ای کسی که روح جمادی داری، روح نباتی داری، روح حیوانی داری، روح انسانی داری، روح الایمانم داری، یعنی مؤمن بالفعلی، از نسیم ولایت دور نباش تا روح الایمان در تو افول نکند. اگر راهنمای ظاهری هم نداری، از راهنماهای درونیت استفاده کن، چون ایام حج داره میاد. مثل ابراهیم باش، این شعور ذاتی، این فهم تو، این فکر تو به کار بنداز. انی لا احب الافلین، به جلوه های ظاهری نگاه نکن، به کارایی یک شی نگاه کن، چقدر علم داره، چقدر قدرت داره، چقدر میتونه کار صحیح کنه، به کارایی یک شی. اونی که همه علوم تو مشتشه، اونی که تفضل میکنه و علم لدنی و خزان علم رو در اختیار معصوم قرار میده، او کیه؟ خدا. و الله جل جلاله همیشه توکل کن. یعنی به آنچه که بر نگین حضرت زهرا حک شده است و در بحار علامه مجلسی جلد 43 آمده و کان نقش و خاتمه ها امن المتوکلون. نقش نگین حضرت زهرا اینه که در ایمنی فردی و اجتماعی تو دنیا و آخرت هستن کسایی که توکل و تنها اعتماد و تکیهگاهشون خدای یگانه است. پس اگر گاهی ما میگیم فاطمی زندگی کن تا فاطمی محشور شوی، برای این که از نسیم ولایت همیشه برخوردار باشی. تا اینجا معلوم شد مؤمنا؟ علیکم السلام ورحمت الله. بفرمایید. خالی آقا، خالی آقای دانشمند.
سلام
علیکم. سلام، خوش آمدید. این هم مؤمنا تا اینجا. و یخرج ما فی الجسم من داء و عفونت و الارض التي قد تولد اليبس. بعضی زمین ها هستن درشون یبس میاد، سرزمین هایی که گوگردی هن، مناطقی که زلزله شده، بعد از وقوع زلزله گاهی فلزات مسموم از زیر زمین به سطح زمین میان یا بخارات مسموم. لذا در مناطقی که زلزله شده از آب اون مناطق نباید خورد مگر بعد از آزمایش آب، چون گاهی اون آبهای سطحی و یا زیر سطحی در قنات‌ها و چاه‌ها مسموم میشه، به سنگ نقره، به فسفر، به گوگرد، به جیوه. این یادتون باشه. یا در مناطقی که آتش فشانیه بعد آبای گرم میزنه، اون آبو نباید خورد، گاهی مسموم کننده است. گاهی به خاطر بعضی مسائل سطحی پوست مناسبه، گاهی برای سطحی پوست هم مناسب نیست. پس باید امتحان کرد اون آب رو. حالا از چینای مال مسائل زلزله و آتش فشان بیا بیرون، تو همین مسائل آب آشامیدنی سالم میخوای بخوری. حالا این آب آشامیدنی سالم پشت نور مستقیم آفتابه گرم شده، نباید بخوری. یورسال برس، نباید وضو بگیری، نباید غسل کنی. چند بدی داره، یکیش هم بیماری پیسی میاره، یورسال برس. حالا اگر آب مونده باشه، آب مونده یبس میاره. مباحث خودم. بله، آبی که جا گشتی مونده، مدت زمانی مونده همشه، ما دیگه عدد نداره دیگه. بگو آب مونده. مطلق بگو، مطلق بگو.
آبای معدنی که بگیم چه اثر مونده دیگه،
لذا یبس هم زیاده. من 20 دلیل نوشتم برای یبوست. انشاءالله بحث یبوست برسیم و تمام اون کاغذ ها میگن. اکثر مردم آخر زمان اینا رو انجام میدن، لذا یبوست و بواسیر شایه. انشاءالله سرجاش میگم همینا رو حاشیه زن. آبای معدنی مواردش فرق کنه، بعضیش سمیه، بعضیش غیر سمیه، باز غیر سمیهاش، بعضی واسه سطح پوست خوبه، بعضی واسه آشامیدن برای درمان بعضی بیماری ها خوبه. ول حرارتو و طعام، زمینی که خیلی داغه مثل مناطق آتش فشانی و هم یا حرارت داخلی بدن خیلی بره بالا، اینم بده، مثلا طرف تبش بالاست، چه حم الیوم باشه تب یک روزه، چه حم السنه مثل تب مالت مثلا یا تب نوبه، یا تبهای مکرر پشت سر هم مثل تب ناشی از عفونت مننژیت، حالا چه نوع آش باشه چه نوع بی باشه، تبهای پشت سر هم متوالی میاد. و طعام، بخش خوراکی ها، حالا خوراکی تازه باشه یا مونده، مونده باشه باز مختلف خوراکا، ولی در قالب چی عمو؟ همش ضریب مسمومیت، ضریب عفونت میبره بالا. یکیش هم بحث یافته. اگر مسمومیت باشه شکم روش میگیره ناشی از مسمومیه. معلوم شد مؤمنه چی شد؟ خلاصه این روایت رو همه رو یک دور چندی مؤمنه خوندن. از کل این روایات طبائع یک چیزی میفهمیم و اون اینه که در بحث عوامل کوتاهی عمر، تیتر بحث اینه، چه عواملی عمر انسان را کوتاه میکنه؟ جواب به تیپ روایات مجمل بگم، جواب مجمل به هم خوردن اعتدال طبائع اربع و غلبه هر طبیعت بر دیگری سبب ایجاد بیماری های متعدد و کوتاهی عمر می شود. نقطه بذارین، این جواب اجمالی بود. حالا جواب حلی شروع کنید، 1 2 3 4 بزنید. تا 14 مطلب نوشتم. 1، انواع بیماری ها عمر آدم کوتاه. حالا تو این انواع بیماری ها الف، دو نقطه جلوش بذار، 1 خط تیره، سکته های مغزی که سبب از کار افتادگی بالاخص قلب و کلیه می شود. 2 سکته های قلبی، خط تیره، سنگ کوب کردن، یه با سکته فهم. 3 بیماری پیشرفته کلیه و دیالیزی شدن شخص. 3 از الف بودا. حالا به بیماری های عفونی، باز 2 نقطه جلوش بذار، 1 خط تیره وبا، 2 طاعون، 3 هاری، 4 تیفوس. چند تا نقطه بذار، خودی با چند ما بحث کنیم بیماری عفونی. بیا جیم، جیم انواع بیماری ها سنا، الف به جیم. جیم بیماری های برگشت پذیر به اصطلاح پزشکی جدید، یعنی درمانش هم میکنی، معتدلش هم میکنی، تو حواست پرشا بیماری دوباره عاد میکنه. میگن بیماری های برگشت پذیر. 1 بیماری قند، 2 بیماری اوره و کراتین خون، 3 بیماری چربی های مضر خون، LDL کلسترول، 4 بیماری فشار خون و پرفشاری خون. پس عوامل کوتاهی عمر یه جواب مجمل دادم، حالا تو جواب حلی هم. 1 انواع بیماری ها به 3 دسته و هر کدوم اقسام مختلف یک کمکی گفتم. خب این شماره 1 از عوامل کوتاهی عمر به سبک جواب حلی. شماره 2 از انواع بیمار، از عوامل کوتاهی عمر، 2 استرس، استراب، افسردگی. میترسه، میلرزه، مسئولیت پذیر نیست، از مسئولیت فرار میکنه، چون همیشه استراب داره، افسرده است، تو همه هموقع ملکی داره، تو هیچ محیط اجتماعی حاضر نمیشه، به همه چیز و همه کس بدبینه، این افسرده است. اینا عمر آدم کوتاه میکنه، چون انواع ترشح های هورمون های داخلی رو به هم ریخت، اصلا ذهن آدم به هم ریزه، این شقیقات به شدت درد میگه، اینجا به شدت درد، خوابت مختل میشه، همه چی به هم ریزه. سوم، آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی غذا. غذا و آشامیدنی، آلودگی بدن مخصوصا دست، آلودگی بدن، دست و دهن و دندون و حلق و لوزه و میشه یا نه؟ بله که میشم. مثلا بچه از رو اومده تابستون هم گرمه، ایش مایه گلی تموم شده، یکم آب ریختی تو این تکون داری ریختی تو لیوان، از رو میاد خواهیم که شربته، یه ضرب میره بالا، حالا بچه که مسموم بشه، سود باید بهش یه لیوان شیر بدی و سرش خم کنی، به یک دقیقه نمیشه، همه اونا رو میاره بالا که دیگه بچه مسموم نشه. حالا از باب احتیاط یه اورژانس میبری که با لولو شور معده‌ش بشه، حتما سرش پایین بگیری. چرا؟ تا اینکه وقتی استفراغ میکنه اون مواد شیمیایی بیرون بریزه تو ریش نره، اگر تو ریش بره برونشاش حبابچه‌های هواییش درگیر میشه. معلوم شد مونو مثلا نف خورده بچه، مثلا از حرفا یعنی هم مایه ظرفشویی گلی خورده، جام خورده، حالا هر اسمی،
هر چیزی مسموم
میشه. آفرین، مسمومیات، مسموم هایی که مشتق مواد شیمیاییه، نفت و مشتقاتش. اینجا بلافاصله یه لیوان شیر که به بچه دادی زود سرش هم خم کن، رو صندلی بشینه سرش خم کن، مثل روکو یا پایینتر که حالت تهوایش گرفت همه بریزه بیرون، هیچی تو ریش نره. بله، اون مسمومیت غذاییه، باید که شکم روش نگیر. نه نه، شیر وایتکس یه چیلی داغو میشه، حتما اونو باید بدی خب، و قلیایی قوی مثل آفسیب زمینی و سریع باید اورژانس برسونی، اگر نه تکه تکه میشه این قسمت مری، سوراخ سوراخ میشه تو نایم بزن وایتکس. بعد خود به خود، نه خود به خود ایجاد میشه، لازم نیست انگشت رو در حلق کن، خود به خود ایجاد میشه. اگه بخوام مثلا مثال بزنم، مثل اینکه حلوا ارده یا یه حبه قند، خب یا هر چیز شیرین یا ترشی بندازی تو نوشابه گازدار، تو نمیخواد تکونش بدی خالی شه، وقتی که بندازی خودش ویش 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 میجوشه، کف میکنه همش میریزه بیرون. حالا معده هم خلاص نمیاد کار کنه. ها، نفت و مشتقات، نه مواد شیمیایی که خوردی زود یا لیوان شیر بخوره خودش حالت تعب میاد، فقط سر بچه باید پایین باشی که برنگرده تو ریاشون، بعد خیلی سخت میشه، دائما برانش میگیره، دائما خل داره، همیشه تو نفساش صدا دار میشه، براش نمونه، زودم باید ببری اورژانس که باز ابواب احتیاط عملی با دستگاه معده‌شو شستشو بدن، و اگر احتمالا رفته باز با یه دستگاه دیگه خاصی هست، اونم این لولوشور معده است اما ظریف داره، تو شش ها رو مک میزنه میاره بیرون، نظیره بلا تشبیه دستگاهی که این دندون سازا میذارن که این خلط اضافی، خون اضافی، آب اضافی، نرمه اضافی اون لوله بکشه، که تو حلقه نره کلت وارد دنده تو درست میکنه، پمپای مکنده تمیز میکنه.
عوامل مادی، عوامل معنویش،
بله 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 چش حالا میگه تو پنجش چهارم، سوء تغذیه که گاهی به کمخوری بیجاست، یعنی سیک بازی از خودش در میاره، صوفیگری از خودش در میاره، مرتضگری از خودش در میاره، این شده ما کاسه از آش داخته، میگیم بابا جون تو حلال بخور، شبه ناک رو ترک کن. نمیخواد واسه ما قیف امیرالمومنین علیه السلام بگیریم. احش نفسی ریاوتن چنین چنان و انتم لا تقدرون على ذلك فعینونی بورع و اجتهاد و عفت و صداد. میخواد آون ولایت باشید، بازو ولایت باشید، کمک کنید به ولایت. ترک حرام، جد و جهد در کسب خوبی ها، اعمال صالح، کار خیر، بهترین کار خیرم، مجتهد صالح شدن. یکی هم مؤمن و عفت، عفت زبان، عفت فرج، عفت بدن، اقسامه دار. یکی هم صداد، گفتارت، کردارت، رفتارت، عمل کردت، همه برخواسته از علم و یقین باشه، لرزون نباشی در دنیا و آخرت. قول ثابت در حیات دنیا و آخرت، کل جبل راسخ، همیشه در مقابل فتنه ها محکم و استوار باشی. شک نکنی در اصول و ارزش ها که عقب گرد کنی یا مسامحه کنی یا یک کم فکر علکی کنی که در واقع خیاله. خدا حافظ شما. شک در اصول و ارزش ها خیالی محضه، اصلا شک نیست که بگی 50-50. پس گاهی به کمخوری بیجاست سوء تغذیه. میگیم اون عدعتورا دنه، این آدم زندگی کن مثل آدم هم قضا بخور، معصومین همشون همجور بشن. و گاهی سوء تغذیه به بدخوریه، نه اینکه طرف نادار و ناچاره یا قحطی اومده، خوشسالی اومده، نه بیپوله، نه قحطی و خوشسالی اومده، نه بدخوره. اکثر مردم آخر زمان دچار همین بدبختی هم، یعنی بدخورم، تفتلخورم، آشغالخورم، موندخورم، محرکخورم. عوض این که قضا و ریزم قضی بخورن، همش پولاشون رو حرام میکنن، جونشون هم حرام میکنن. بله اون مردخوری اون مردخوریش هم بمونه. خواستم بگم سوء تغذیه، چون اکثر دکترها دیدم، ولی بعضی دکترها حواسشون جمعه، مثل دکتر بهرامی مثل حواس جمع، اما اکثر حواسشون پرت، سوء تغذیه رو خیال میکنه مثلا نداری، ناچاری، مثلا از این حرف ها. نه اینجوری نیست. گاهی آدم سوء تغذیه میگیره به خاطر بدخوری. خب تو جوامع مسلمی سوء تغذیه اکثرا مال کمپولیه. تو جوامع مرفه مثل کشور سوئد، سوئیس، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا، آمریکا، ژاپن، تو جوامع مرفه غالبا سوء تغذیهشون بدخوریه. لذا انواع سرطان ها دارن، با اینکه دستگاه های پیشرفته پزشکی و بهداشت درمان بالا دارن، اکثرا بیماری های صعب العلاجی که منجر به مرگشون میشه دارن. مثلا پرخوری در مصرف گوشت و پروتئین حیوانی دارن، لذا انواع سرطان های روده و دستگاه گوارش دارن، مخصوصا سرطان کلیت، و حتی دچار انواع سرطان های خون میشن به خاطر میگساری و شرابخوری و نوت‌های شدید موسیقی جاز و موسیقی پاپ و سمفونیک. همه تأثیرات میذاره روی مایعات خونی و روی دستگاه گردش خون. پس بدخوری دارن افراد مرفه. پنجم، حالا فرمایش آقا رو بگم، پنجم از عوامل کوتاهی عمر، فکر بد، تصمیم بد، خیال بد، اراده بد، یا اونایی که تو محیط خارجی یا عمل کرده ذهنیه، اعمال بد، رفتار بد، ادب بد، تربیت بد. همه موارد از روانشناسی بالینی، علوم تربیتی، اخلاق عملی، تهذیب نفس، حکمت عملی، همه موارد و مؤمنان توی دو خط گفتیم. اینا هم سبب کوتاهی عمر میشه. حالا هر کنون باید بحث زیاد کنیم، فعلا بمونه ما الان داریم میگیم چی عمو قلبه هر کدوم از طبیعتای اربعه عمر آدمو کوتاه میکنه. اون مجمل بود، حالا دارم به صورت مبین میگم. ششم، کارهای بیمورد به کوتاهی عام میاره. اینقدر زمان ما مده، مثلا زن بچهش محتاج نفقه واجب الان این نشسته لیگ بازیای آسیایی المپیک سال پشمدان رو ببینه، یا فلان خارجی چجوری گل میزنه. ها چه به درد تو میخوره، چه به درد زن بچه میخوره. این بچه از من نق میزنه، یک داد سر این بچه میزنه. این بچه از من میدو، یک داد سر این میزنه. این جوش خوردنای الکی، چون کارهای بیمورد الکی زیاده، غالب مردم به این مبتلا. من دیدم ها تو رفت و آمدهای جاهای مختلفی که دارن، این عمر آدم کوتاه میکنه، چون به خاطر این لغویاتی که انجام میده خیلی از واجبات ترک میکنه. احسان به والدین، واجب النفقه که زن بچه‌ش هم، صله رحم، یا وقتی که بعضی شعائر دین مثل زیارات معصومین و توسل به اونها کم شده، طوری نزدیک به تعطیلیه، اینا باز همینجوری همین کارا لغویه. خیر و برکت از جان و مال و دارایی و همه چی میره. کارهای بیمورد، بیقراری تو همین شماره 6، بیقراری بیخوابی های مکرر، و دست، حالا این پزشکی جدید در بحث ویروس شناسی و میکروبیولوژی، و دستکاری بشر روی ویروس ها، اینم بیماری های متعدد میاره، حتی داروهای قبلی و حتی داروهای شیمیایی یا شیمی درمانی جواب نمیده، چون دستکاری که تو ژن ویروس ها میکنن ابر ویروس ها تولید میشه، با داروهای قبلی به درد نمیخوره، باز باید داروهای جدید تولید کنن. یعنی به دست خودشون گور خودشونو میکنن. مدرنیته، مدرنیته مقلوب واژگون وارونه، که عوضی که به نفع بشر باشه به دست بشر هی زیر پاشو بیشتر خالی میکنه. این آدم خنگی که نوک شاخه درخت نشسته با اره داره ته شاخه رو که به تنه درخت واسه قطع میکنه، یعنی سبب سقوط و انحطاط بشریت رو فراهم میکنه. مثلا فیگور میگیره جلو همه از غرب و شرق، دکتر فیگور، ما توانستیم آبل مرغون را کنترل کنیم، توانستیم از داروهای شیمیایی هیستامین ها استفاده کنیم، ضریب خارش رو کاهش بدهیم، یک کم استراحت کن، یک کم مایات کن. بعد یکی دیگه مثلا بیماری سرخچه گرفته یا سرخک، الحمدلله اینا رو کم کردیم، از هر 1000 نفر که بنا بود 120 نفر بمیرن، این رو رسوندیم در امسال از هر 1000 نفر به 20 نفر که بمیرن. قیف و فیگور گرفت، این ظاهر سکه. بعد اینه فرش بده این وری در بحث ژنتیک، دستکاری در ویروس ها، نیاز به ابر ویروس های جدید و داروهای جدید، یه بدبختی. هم هزینش خیلی بالاست، هم درمان سخت‌تر. یک. دوم، تو بحث های میکروبیولوژی و تولید سلاح های بیولوژیکی که میگه آقا تولید و ساخت و نگهداریش به مراتب ارزانتر از تولید و ساخت و نگهداری و به کارگیری بمب‌های اتمی هیدروژنی و نوترونی است. حتی هزینه ساختش کمتر از تولید اورانیوم ضعیف شده است در بمب‌های خوشه‌ای و مانند او. بعد میاد همین بشر دوپا ولی غیر متعهد میاد تولید انواع آبله‌های انسانی و آبله‌های میمونی میکنه. دیدی؟ شد مدرنیته مقلوب، یعنی به دست خودش بشر رو آلوده میکنه برای جاه طلبی، کشورگشایی، شهرت طلبی، فیگور گرفتنهای علکی، که خودش به کرسی سلطنت بشینه، بقیه به درک که میمیرن که آبله میمونی و دیگر چیزها بگن. انشاءالله هر وقت ببحث دانستنی های دارت المعارف کردم تمامی حرفایی که زدم به اضافه حرفای دانشمندای خودشون همه رو حاشیه زدم، اونا رو اوستون سر جای بحث آبله مرغون و سرخک انشاءالله میگم ار رو بنویسیم. خواستم کلک دشمنه بگم. یه فیگور میگه، بعضی ایرانی هم فیگور اونا رو دوباره تو ایران تکرار میکنن، نمیخوام اسم مبارکشون ببرم. بعد اون ور سکر نگاه نمیکنه چه بلایی که دارن به سر بشر میارن. اینم شماره 6، یه ویرگول بذار تو همین شماره 6، یه ویرگول بذار. همین الان آخرین پیشرفت‌های علمی گفتم در بخش تحقیقات و پژوهش و ساخت، حالا بهترین روایات گوشمالی دهندم خلاصه شو دارم میگم. تو همین شماره 6 یه خط تیره بذار و گناهان جدیدی که این بشر و مردم مرتکب میشوند، اثر وضعیش اینه که به بیماری های جدیدی مبتلا میشه. یکیش ایجزه، یکیش هپاتیت بیه، یکیش سارس یا آنفولانزای پیشرفته است. چند تا نقطه بزن که بشر پیشرفته تی این اثرهای وضعی نامطلوب این بیماری ها مونده. گیج و منگ، یک سری داروها و این چیزا ساخته از باب سرعت عمل، اینا همجه توش مونده. درصد ابتلا در جوامع مختلفه. چرا؟ چون بیبندباری، فسق و فجور، زنا، لواط، کارهای کثیف ناموسی زیاده. به نوعهای مختلف که نمیتونم بگم، نه اون زنا و لواط های عادی قدیم، یه چیزهای عجیب غریب نمیتونم بگم. عوض حسن استفاده از ماهواره و اینترنت، کارهای کثیف مبتذل دست جمعی نشون بدن، تبلیغ کنن یا عفا، یا شب نشینی های مبتذل داشته باشن و چیه، نمیتونم بگم اینا. حالا قدیم توی خرابی کوچه پسخونه، توی کوره پسخونه مثلا یه غلطی یه کسی میکرد از باب غلبه شبه، نه اینکه فسق و فجور علنی و تبلیغ فسق و فجور علنی کنن، یعنی سنت سیئه همجنس بازی و چیزایی دیگه نمیتونم بگم. سنت سیئه تو همه دنیا شیوع پیدا کنه، آزاد باشه، تبلیغ باشه، فیگورم بگیرن، یعنی به منکرشون افتخار کنن، منکر در نزد اونها معروف شود. اینجا خدا اونها رو مبتلا میکنه به بیماری های جدید. این دیگه روایات از این بیشتر نمیتونم توضیح بدم. مطلب هفتم، از عوامل کوتاهی عمر ناامنی و هرج و مرج. ناامنی و هرج و مرج بازی یه بحث خیلی گسترده دار. مطلب هشتم، مسمومیت هاست که عمر آدم کوتاه میکنه. مطلب نهم، غذای موندس، مونده خوری. یعنی مردم آخر زمان، این جهان مدرنیته مردم آخر زمان رو پلنگ صفت و کفتار صفت و کرکس صفت بار آوردن، یعنی مونده خور، به مونده خوریش افتخار میکنه. مثلا یه فیگور میگیره، چی میگی تو؟ یخچال قلازه 10 فوت ارج و آزمایشه. من رفتم یه یخچال خریدم 2 دره آمریکایی، آه 1.5 میلیون. شوخی نمیکنم، من دیگه تو هجیجوه آه برای به فرض خریدی، چه 1 قرون باشه 1.5 میلیون. چی مونده خوری داره ترویج میکنه. یک نفر از این دکترها، مثلا همین یخچال فروش ها، فیزد فروش ها، نمیان به مردم بگن تو روزنامه یا تو تلویزیون که بابا این یخچال فریزر ها صفر مطلق نیست، جلو فساد نمیگیره، جلو کاهش پروتئین رو نمیگیره، جلو کاهش ویتامین رو نمیگیره، جلو مسمومیت رو نمیگیره، جلو افزایش میکروب ها، باکتری ها، باسیل ها، ویروس های مضر رو نمیگیره. هرچی غذا مونده تر شد، هر نوع باشه، چه پروتئین حیوانی باشه، گوشت ماهی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، چه میوه باشه، چه سبزی باشه، چه میوه های جالیزی باشه، کدو و بادنجون هیچ سرخ میکنی میذاری تو فریزر تا سال دیگه، هر چی باشه، جلو این میکروب ها، جلو باکتری ها، جلو باسیل ها، جلو ویروس های مضر رو نمیگیره، جلو تکثیرش نمیگیره. این سرما، سرمای نسبیه، جلو رشدش رو کند میکنه، نه اینکه متوقف کنه. حرفا میگرفتین آقا؟ غذای مونده خوری مد شده، یعنی صفت پلنگی. پلنگ شکار میکنه، میره بالا درخت آویزه میکنه، هم کنسه هم مونده خوره، هر یه مدت میاد خورد خورد میخواد. کرکس لاشخور، اونم که موندخور همه میدونن. کفتار موندخوره، لاشخور اینه. چارپا رو زمین. ببین. اگر اینجوری به مردم بگم، مردم که بهتر موضوع خوشن. مطلب دهم، از عواملی که سبب کوتاهی عام میشه. حواس پرتی، خط تیره. بی دقتی، خط تیره. سر به هوا بودن، خط تیره. دست و پا چلفتی. 11 تصادفات، 11 تصادفات به خاطر 1 سرعت زیاد، 2 سبقت بیجا. این از سردارا و سرنگای راهنمایی دارم ستون میگم. اکثر تصادفاتی که رخ میده در دنیا و ایران به خاطر این دوتاست، 1 یا سرعت زیاده یا سبقت بیجاست. 12 مصرف انواع اسانس های شیمیایی و سرخ کردنی های متنوع و غذاهای پرچرب و کم تحرکی. 13 انواع اعتیادها، 1 مسکرات، چه جامد چه مایه، چه قدیمی چه جدیدی، هر چی میخوای اسم بنویس. 2 قرص های روان برگردان. 3 دخانیات، سیگار، چپق، پیپ، قلیون میوه، این حرفا. 4 مواد افیونی، بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا، الاسدی. 14 پرخوری و ریزه خاری های بیمورد. این بیموردش هم بنویس. بیمورد ریزه خاری، یه بار کسی زن حامله است ویاره شدید داره، نه با سپرس قضا بخوره، با 6 الی 8 وعده کم کم بخوره که تهوایش کم بشه. یه بار کسی کمخونی شدید داره، یه بار کسی ضعف اعصاب شدید داره، اینم یه مرتبه اگر قضا بخوره مثل بقیه، دو سه لقمه بخوره که سیر میشه، یکم بخواد بیشتر بخوره حالت تهوایش میگیره. در این 3 موردی که گفتم باید ریزه خاری کنه، کم کم بخوره تا حالت تهوایش نگیره، تا بدنش هم ضعیف نشه، املاح ویتامینای بدنش کم نشه و پروتئین های عضلاییش هم کم نشه. ریزه خاری های بی مورد مثل این مردم، 3 وعده خوب میخورن، باز بینش هم میخوره. آدم سر خورده، پفکر خورده، نوشابه خورده، آب میوه رفته بالا، خونه این رفته میوه خورده، خونه این رفته حلوا خورده، خونه این رفته حلوا خرمایی خورده، خونه اون رفته فرینی خورده، خونه این رفته چلوزر خورده، خونه این رفته کوکو خورده، حاجی آقا نظری بوده کوکو کتلت میخوره. مثلا همینجوری از صبح دهنش میجنبه آن دوباره تا شام. اینا میگیم ریزه خاری های بی مورد. آفه به خاطر این که برای اون سوختن اون قند خون انسولین برسه، لذا خورد خورد باید بخوره. حالا این 14 مورد که خوب توضیح دادم مؤمنا که عوامل کوتاهی عمره، تمام اساتید دانشگاه در داخل و خارج کشور هر آنچه که وسطون گفتم ها به اضافه بر هر قسمتی که توضیح داره تا 1/3 نفرمودن. اینم احترام به همه اساتید در داخل و خارج کشور، برای که بهشون بر بخوره اینا رو گوش بدن تحقیق کنن. گرچه حالا یکم هم ایرانی ها رو ناس کنم یکم، گرچه در ایران کارهایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شده و میزان مرگ و میر از هر 1000 نفر به تعداد 120 نفر قبلا بود، همکنون به تعداد 20 نفر رسیده. ماشاءالله دکترها، ماشاءالله. به خاطر افزایش سطح آگاهی مردم و افزایش سطح بهداشت و کاربردی شدن آن به توسط افراد مختلف از دکترای متعهد و نسای متعهد و مردم متعهد که دوست دارن عمرشون طولانی تر شه. ولی بدون این بچه خوردو تو حالا نگذاشتی بمیره، اما وقتی کلو شد به قول مشهدی ها نوجوان و جوان شد، مواظب از اعتیاد، از مسکرات، از رفیق بد، از فسق و فجور و و و و باش تا این بچه رعناتو با یه نوک موتور هوا کردن، یه رفیق بد داشتن، کاسه کلش نپره اون وقت مغزش متلاشی بشن، یا به معتاد شدن به کراک و مانند او، یا به شرابخوری، یا به دختربازی و مانند او عمرش کوتاه نشه. این هم دیگه موعظه بودم، هم به رئیسا هم به پدر مادر ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجم نه بخ نیست آجی، بذار فردا بپرس. ببخشید الان دیرم شده.
بخش سکته های